این مطلب رو گفته باشه.
بله.
نکته دوم این که این اهل بیت بودن دو تا معنا داره. اون اهل بیت خاص همون پنج نفر، خب اونا هیچ کس دیگه جز اونها نیست. یکی اینکه کسانی که تو فرهنگ اهل بیتن، کسانی که فرهنگشون فرهنگ اهل بیت نزدیکه، اینها ولو اینکه کسی که فارس از ایران، هیچ نسبت خونی با پیغمبر و با حضرت اسماعیل اونا نداره دیگه، ایشون از ایران ولی میشه جز اونها، میشه از اون بیت.
بله.
به لحاظ نژادی از اون بیت نیست، ولی چون به لحاظ اندیشه و به لحاظ ایمان و به لحاظ معنویت نزدیکترین فرد به اون بیته، میشه جز اون بیت.
بله.
فرزند حضرت نوح جز بیت حضرت نوحه، از لحاظ خونی فرزندشه دیگه، از فرزند نزدیکتر که ما نداریم، ولی چون از لحاظ ایمانی همراه این بیت نیست، میشه نه و لیس من اهلک، این جز اهل بیت تو نیست، این هم عملون غیر صالح. از این حدیث ها فهمیده میشه که تو این گونه موارد مهم اون بود معنوی، از لحاظ معنوی انسان میتونه جز پیامبر، اهل بیت پیامبر باشه، ولو این که از لحاظ نژادی 180 درجه هم اختلاف داشته باشن، دور دور باشن، هر چی فاصله داشته باشن، میشه جز اون اهل بیت باشه. این نکته مهمی است.
بله.
چون بعضی خیال میکنن که این اهل بیت حتما باید خونی باشه، حتما باید نژادی باشه. نه، فرهنگه. ما تو مثلا نسبت به خودمون داریم که امام صادق افرادی که از ری رفتن خدمت امام رسیدن، میفرماید محرم به اخوان نام قوم، چون فرهنگ اهل بیت رو دارن. اون زمان ری معتزله بودن غالبا.
بله.
میگه شما نه اهل ری که معتزلی باشی نیستید، شما اهل قومید که شیعه باشید. نکته بعد این که از این فرمایش پیامبر راه باز میشه برای من و شما، ما هم میتوانیم با معنویت، با تقرب جستن به اهل بیت، با رفتار و کردارمون و عملمون به اهل بیت نزدیک و نزدیکتر بشیم، تا جایی که پیامبر بفرماید شما هم جزء اهل بیت من هستید.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. سوال بعدی رو من بپرسم. 916 2350 گفتن که حالا این سواله، فکر میکنم سوال خیلی ها باشه یا به ذهنشون رسیده، حالا شاید در برنامه قبلم پاسخ داده شده اما بد نیست، حالی از لطف نیست تکرارش. آره، حالا میفرماین که قبلا هم پرسیده شده ولی یه اشاره کوتاهی بکنیم. خداوند قبلا اقوامی مثل قوم لوط و شعیب و عاد و ثمود رو نابود کرده، الان همین اقوام با تعداد بیشتری وجود دارن، چرا اینا نابود نمیشن؟ ارجمندی از بروجرد.
سه تا دلیل گفتم الان. یک، به برکت وجود پیامبر این گونه عذاب ها برداشته شده.
یه عنوانم فرمودید، عذاب استیصال.
استیصال بله. ریشه‌کن کردن.
بله.
اثری از اونها باقی نمونه.
دو،
اینها اون شرایط رو ندارن که یک شهری، یک منطقه، یک قومی که شاید تنها قومی باشن که رو کره زمین زندگی میکنن، یک پارچه کافر شده باشن. شما کجای دنیا، شما باید آمریکا انقدر انسانهای متدین و انسانهای خوب پیدا میکنید که
بله،
هم تو خود آمریکا هستن، هر کدوم از شهرهای آمریکا شما برید افراد متدین کم نیستن. کجای دنیا شما پیدا میکنید که یک منطقه، یک قوم با مثلا ده ها میلیون بلکه میلیارد ها انسان یک پارچه همه
بد باشن؟
بد باشن. پیدا نخواهید کرد. در بینشون افراد خوب هستن،
ولو بر طبق مرام و دین و مسلک خودشون
باشن، ولی انسان‌هایی نیستن که بخوان در مقابل خدا ایستاده باشن، در مقابل پیغمبر خدا ایستاده باشن. ممکنه مستضعف باشن که هستن غالبا، ولی اینجوری نیست که بخوان عناد داشته باشن در مقابل حق. این هم نکته دوم که عرض کردم، همین تو همین برنامه عرض کردم. و نکته سوم این که اون معجزات در واقع با حضور پیامبر برای اثبات نبوت پیامبر بود، اما الان که دیگه پیامبری نمیخواد نبوت اثبات بشه، اون گونه معجزات هم لازم نیست.
خیلی خب، سپاس بی نهایت، خیلی ممنونم. بریم یه بخشی رو بشنویم. قبلش من یه نکته رو عرض بکنم، خیلی ها ما رو میبینید، حالا یا توی مغازه یا توی خیابون، بعضی آشناها از جای دور و نزدیک شما رو پیدا میکنن، زنگ میزنن، میگن ما دوست داریم همه صحبتهایی که استاد محمدی تا اینجا داشتن رو داشته باشیم، مثلا توی فلشی بریزیم یا منزل گوش بدیم، همراه بشیم. این راه و چارش چیه؟ بذارید بریم این بخش رو بشنویم، برمیگردیم خدمتون عرض میکنیم. بریم همراه بشیم با زنگ معارف.
زنگ معارف.
که میگن که چرا برخی از احکام دینی سخت به نظر میرسن، یعنی که حالا من اگه بخوام یه انسان دینداری باشم خیلی سخته، من میخوام راحت تر باشم، نمیخوام انقدر تو زندگیم قیود مختلفی رو قبول کنم، چجوری بپوشم، چجوری راه برم، کجاها برم، کجاها نرم، چیو بخورم، چیو نخورم. چرا دینداری سخته؟
به نظر من اگه آدم یک سری شروط رو توی زندگیش رعایت کنه ولی مثلا از پی رعایت اینها به یه سری جاهایی برسه که براش لازمه و مفیده، زیاد اون آسیب رو نمیزنه. که انسان مطلقاً آزاد باشه این شاید زیاد براش خوب نباشه.
یعنی شما میگه به خاطر فایده‌ای که اینها برای ما داره بهتره که ما این قیود رعایت بکنیم؟
بله بله. به نظرم اگه شما یه سری چیزها رو قبول کنی ممکنه یک سری سختی بکشی اما برات رشد داره.
ببینین ذات انسان این شکلیه که حتی اگر دین هم نباشه انسان ها خیلی موقع خیلی سختی ها رو تحمل میکنن برای اهداف خیلی سطحی تر از اهدافی که دین حالا ادعاشو داره و مطرح میکنه. مثلا انسان هایی تو دنیا وجود دارن که هر هفته میرن و یک مسیر قله‌ای رو طی میکنن برای اینکه مثلا
کوهنورد بزرگی بشن،
کوهنورد بزرگی بشن یا به سطح ایدئالی از شکل جسم مانی برسن. یا مثلا انسان‌هایی هستن که هر روز میرن باشگاه 100 کیلو 150 کیلو 200 کیلو وزنه میزنن، کلی عرق میکنن، خسته میشن، عضلاتشون درد میگیره، رژیم غذایی سخت که مثلا صرفا یک حالا حالت زیبای جسمانی داشته باشن،
توی مسابقات جهانی رتبه‌ای رو بیارن
به
یه هدفی برسن
و اهدافی از این دست. و انسان این مدلی نیست که اگر دین هم نمی اومد و سختی هایی رو تحمیل نمی کرد انسان خودش هیچ وقت دنبال سختی نمی رفت و آزاد زندگی می کرد. انسان ها خیلی ما خودخواسته بدون اینکه کسی مجبورشون کنه با اراده و خوشایندی میرن دنبال سختی هایی برای اینکه به جایی برسن. انگار این چیزی که انسان خودش میخواد و دوستش داره. و اگر انسانی فکر میکنه قوانینی که دین داره بهش میگه خیلی سخته و خیلی براش سخته که اجرا بکنه، حتما من مطمئنم که ارزش اون چیزی که قراره با این قوانین بهش برسه رو درک نکرده. وگرنه انسان در ذات موجودی هست که اگر بفهمه قراره به ارزشی برسه و اون ارزش رو فهم بکنه و درک بکنه و ببینه که تو زندگیش چه تأثیراتی داره، خودخواسته به سوی اون کمال حرکت میکنه.
میگین که اگر کسی این ارزش رو درک کرده و دیندار شده، حالا پس باید به سختی هایی هم که تو این مسیر هست برای رسیدن به در واقع اون هدفی که دین رو انتخاب کرده پایبند باشه، درسته؟
اینجا خب یه چیزی هست به اسم فطرت، یعنی انسان توی فطرتش از اول یه سری ویژگی‌ها، یه سری ارزش‌ها براش هست، یعنی این نیست که حتما باید برسه بهش، تو وجودش نهاده شده این ارزش.
مثلا چه ارزش هایی؟
مثلا دروغ نگفتن. دروغ گفتن خب یه ضد ارزش دیگه، این تو وجود هر انسانی هست.
که دروغ نگفتن خوبه، خوب چه ربطی به سختی داره الان؟
در واقع منظورشون اینه که خداوند یه چیزی رو در وجود انسان گذاشته به نام فطرت که این راه رو هموار میکنه،
یعنی انسان
چون تمایل داره به صداقت، چون تمایل داره به داشتن دیسیپلین و نظم روزانه، چند که براش سخته ولی اگر بالاخره اراده به خرج بده و رو خودش کار کنه میتونه یه روتین روزانه ای رو داشته باشه، مثلا اوقات نماز رو رعایت بکنه، یا چون فطرتش تمایل داره به صداقت و این رو میخواد میتونه سختی دروغ نگفتن رو. خیلی جا ما واقعا دوست داریم دروغ بگیم، خیلی کارامون رو راحت میکنه. میتونه اون فطرته اگر که بهش بها بده و بذاره که راه خودش رو بره اون فطرت انسانی، بهش کمک میکنه که این سختی رو هضم بکنه و از یه جای بعد مشتاقانه به دنبالش بره.
خب دوستان عزیز و ارجمند، شنیدیم زنگ معارف رو و استاد عزیز، اگر نکته‌ای در این رابطه هست دوست داریم بشنویم.
نکته اول این که گفتن که مطلق آزادی، یا من چند تا سوال رو مطرح میکنم رد میشم. یک، آزادی یعنی چه؟ مفهوم آزادی چیه؟ دو، آزادی مطلوب انسان هست؟ همه میخوان آزادی، همه میخوان، انسان نیست که آزادی نخواد. سه، آیا آزادی میتونه مطلق باشه یا باید محدود باشه؟ ولی انسان تو جنگل هم که زندگی بکنه، همون شرایط جنگل آزادیشو محدود میکنه.
دقیقا
تو جنگل هم نمیتونه، من آزادم هر کدر، نه خیر، اونجا باید تابع قوانین جنگل باشه.
قوانین جنگل باشه.
مطلب بعد اینه که خب اگه بناس آزادی محدود بشه، این محدد آزادی کی باشه؟ این آزادی کی محدودش بکنه؟ این قانونی که قانون یعنی تهدید آزادی، هر جا قانون هست آزادی نیست، جبره. این قانونی کی وضع بکنه؟ اون کسی که نفعی نداره و سعادت ما رو میدونه، میخواد که ما به سعادت برسیم، یا اون کسی که به نفع خودش قانون وضع میکنه، مثلا قوانین بین المللی که الان شما میبینید، نه که قوانین سازمان بین الملل وضع کردن برای خودشون وضع کردن، ورزه این فقط در خودشون میخوره، بقیه ملت ها که دیگه بهره نمیبرن، بلکه بر علیه اونا بکاریفت. وقت سعادت رو هم نمیدونن چیه، آینده رو هم خبر ندارن، انسان رو هم نشناختن که این موجود چه موجودیست، اما خدا همه اینها رو میدونه. حالا قانون خدا باشه یا قانون بشر، اینم یک سوال. سوال بعدی این که حالا اگه براست ما انتخاب بکنیم، انسان لذت جو هست، ابی هم نداره، دنبال لذت. حالا لذت موقت محدودی که یک عسلی که آلوده با انواع آلودگی ها شده، یه لحظه کامو شیرین میکنه و بعد انسان مریض میشه، تا آخر عمرش مریض میشه. لذت محدود و ناقص و مخلوط رو انتخاب بکنیم، یا لذت دائم و بی حد و بدون اختلاط،
بله،
کدوم میشه این لذت ها باشه؟ اما راجع به معیار تشخیص عمل نیک، این خودش در فلسفه اخلاق یک بحث بسیار مفصلی است. از افلاطون که مثلا گفته علم معیار تشخیص معیار فعل اخلاقیه، تا اومده همینطور مثلا فرض کنم که اسپنسر چیز گفته، این برتران راسل مثلا یه چیز گفته، اون گفته عقل مطالعه، اون عقلی که اون میگه، اون عقل همون نفع شخصی است، میشه عقل،
بله.
تا میاد اینجا یه بحث مفصلی تو فلسفه اخلاق، اونجوری که تو این برنامه، تو این فرمایش خواهر مطرح شد، فطرت رو گفتن. اما فطرت قوه بذره، این بذر باید شکوفا بشه که بشه منشأ اثر باشه، میشه روشو پوشوند و نذاش که رشد کنه.
بله.
حالا فطرت، عقل، شر، اینجا نیاز به بحث داره، اگر ما فرصتی دیگه دست داد که. پس سوال اینه که معیار فعل خوب چیه؟ این سوال اینه.
بله.
من یه پیشنهاد میکنم دوستانی که اهل مطالعه هستن، کتاب های تحت عنوان تعلیم و تربیت در اسلام از شهید مطهری چاپ شده، اونها خیلی به تعلیم و تربیت نپرداخته، ولی این بحث معیار کار خوب اونجا مطرح شده.
آها،
خواستن اونجا مراجعه کنم.
بسیار خوب، اینم یه منبع برای مطالعه شما علاقمندان عزیز و بزرگوار. خب با شما هستیم همچنان، بریم سراغ سوالات کوتاه بعد از یه رفت و برگشت به اتاق فرمان.
پاسخهای کوتاه.
خب شروع کنیم سوال کوتاه رو. گفتن که سلام، لطفاً این پیامک رو بخونید. اموات از این دنیا خبر دارن یا نه؟ اگه خبر دارن در چه حد و اندازه‌ای خبر دارن؟ اکبری آقالو یا خانم کبرا آقالو از اردبیل، بفرمایید.
خبر دارن، میزان خبرداریشون هم به مقامشون بستگی داره. هرچی مقامشون بالاتر باشه امکان اشرافشون نسبت به دنیا بیشتر میشه. بعضیا روزی یک بار
احاطه‌شون به این ور
بیشتر میشه.
انگاری بعضی... خدا بیشتر اجازه میده که
بعضی روزی یک بار، بعضی دو روز یک بار، بعضی اینا مرز فهم روایت حرف من نیست. بعضی هفته یک بار همینطور. بر حسب اینکه مقامشون چقدر باشه امکان اطلاع و اشرافشون هم میره بالا.
میره بالاتر. بسیار خب. سوال بعدی گفتن که چیکار کنیم که از غیر خدا نترسیم؟
خدا رو بشناسید. اگر ما خدا رو بشناسیم و با خدا باشیم دیگه از غیر خدا نمیترسیم.
تمام.
بله.
خیلی خوب. گفتند که سلام خدمت استاد محمدی، آیا روزها هر وقت سر خاک اموات بریم ما رو میبینن؟
بله، هر زمانی که شما برید میتونید بریم، منتها بهترینش همون دوشنبه ها و پنجشنبه ها و جمعه هاست.
کیا؟
دوشنبه، پنجشنبه، جمعه.
چرا؟ فضیلت دوست. زمانی داره؟
بله بله.
آها.
آزادی بیشتری دارن.
خیلی خوب. پرسیدن که لطفا استاد بفرمایند فرق علم با حکمت چیه؟
حکمت یکی از شاخه های علمه. علم میتونه علوم تجربی باشه، بهش ساینس گفته میشه. میتونه علوم عقلی باشه، بهش حکمت گفته میشه. میتونه علوم شرعی باشه، میتونه شاخه‌های مختلف علوم باشه. علوم رو میشه بر حسب موضوعشون طبقه بندی کرد، چنانچه میشه بر حسب روش و متد اونها رو شاخه شاخه کرد.
بله.
میشه بر حسب مسائلشون تقسیم بندی کرد، میشه بر حسب غایت و فایدهشون تقسیم بندی کرد. اون دو تا اول که عرض کردم، اگر ما روش رو معیار طبقه بندی علوم قرار بدیم که مقصد میشه علم، اگر از روش تجربی استفاده کنیم میشه علم، ساینس، علوم تجربی. از روش عقلی استفاده کنیم میشه حکمت. از روش عقلی و نقلی استفاده کنیم میشه کلام. از روش عرض کنم که نقلی محض استفاده کنیم میشه تاریخ. از روش روایت و عقل و اینها رو با هم بگیریم میشه فقه. همینطور اینکه از چه روش استفاده بکنیم علوم شاخه شاخه میشن. اون علمی که روشش فقط روش عقلی است، مبتنی بر عقل، موضوعش هم هستی است، اونش میگن حکمت.
آها.
اون علمی که موضوعش ماده بهش میگن علوم تجربی، که موضوعش عقاید اسلامی بهش میگن کلام، که موضوعش اون تکالیف مکلف بهش میگن فقه.
فقه.
بله.
بسیار خوب. خیلی ممنون. پرسیدن که آیا در برزخ اختیار با روح هست یا نه؟ کیوان نوری از خرمدره.
اصلا اختیار و تصمیم گیری و درک با روحه، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت، همه جا. این نفس انسانه که در دنیا تصمیم میگیره، انتخاب میکنه، بعد اینکه انتخاب کرد وقت دستور میده. اینا داشته باشید، وقتی انسان میخواد چیزو اراده بکنه یه مقدماتی داره.
بله.
اول نفس انسان تصور فایده اون کارو انجام میده، یعنی تو نفس انسان اون فایدهش تصور میشه.
آره.
بعد تصدیق میکنه فایده رو.
بله.
بعد براش یک شوق مؤکد ایجاد میشه. مرحله چهارم به اعضا و جوارح دستور میده، تحریک اعضا. پس چهار مرحله انسان طی میکنه تا یه چیز انتخاب کنه، چیز اختیار بکنه. تصور فایده، اینا کار نفس ها، همش کار نفس. تصور فایده، تصدیق فایده، شوق مؤکد، تحریک اعضا. این چهار گام که برداشته شد، اون وقت مثلا اون انتخاب میکنه اون چیزی میخواد رو. میخواد مثلا فرض کنید یک کفش بخره. نگاه میکنه، میبینه که این کفش مثلا سبکه. تصورش اینه که این چیز خوبی است. بعد سوال میکنه از اینا، میگن بله چیز خوبی است. تصدیق میکنین تصور رو.
بله.
برای شوق مؤکد ایجاد میشه. عجب خیلی خوبه، بخرم. بعدن به دستش دستور میده برو تو جیب
کارتو در بیار و پرداخت بکن. خیلی عالی، خیلی خوب، سپاسگزارم. خب سوال بعدی گفتن چرا ما نماز لیلت و دفن میخونیم برای میت؟ این چه تأثیری برای میت داره؟
تو خود روایت داره پیامبر فرمودن که از سخت‌ترین شبها بر میت همون شب اول دفنشه. بیادشون باشید، صدقه بدید، اگر از دستون بر نیامد این دو رکعت نماز رو بخونید، این باعث میشه که او از اون شرایط سخت نجات پیدا بکنه و خود اون قسم که نماز خونده فایده ها و ثواب های زیادی میبره. من جزئیات روایت هم تو ذهنم نیست، تو روایت همه اینها جزئیاتش هست، از پیغمبرم هست روایت، بخشش تو مفاتیح اومده، بخشش هم نیومده. پس هم برای کسی که نماز میخونه فایده های زیادی داره، هم برای متوفا که اون رو از اون مخمصه های خیلی سخت نجات میده.
نجات میده. خیلی خوب، ممنونم. خب سوال بعدی پرسیدن که با سلام، آیا حتما باید نماز استخاصه رو زیر آسمون بخونیم و اگر در منزل بخونیم قبول نیست؟
نه خیر، میشه، میشه بیرون هم خون، میشه تو زیر تو منزل هم خون، زیر سقف هم خون. اینا اون فضیلت های هست، چون من دیدم بعضیا تو همین تجمعات که این نماز استخاصه رو میخونن خاطر اون مرجحاتش گاهی اصل کار رو میذارن کنار. مثلا گفته شده که بهتر اینه که رکعت اول شما سوره فتح رو بخونید، رکعت دوم سوره نصر، مثلا اذا جاء نصر الله والفتح، سوره فتح یا نصر.
بله.
دیدم که خب ما که مثلا سوره فتح رو نمیتونیم بخونیم یا طول میکشه، پس ولش کن. نه، شما هر سوره بخونید درسته، رکعت اول میتونید سوره قدر رو بخونید، رکعت دوم سوره اذا جاء نصر الله، هیچ اشکال نداره. این که گفته زیر سخت باشه، خب خوبه چی زیر آسمون باشه. ابن نداره زیر آسمون باشه، اما اگه نبود اشکال نداره. نماز نماز بسیار عالی است، تو این شب ها بسیار لازم هست، مخصوصا در تجمعات، اون تجمعی که از مسجد ماست، آستان باقری اسمش هست، هر شب خونده میشه، هم نماز خونده میشه، اون دعای بسیار عالی که بعدش دعای استغاثه که بعدش هست، این که از برکات این تجمعات هست. اب ندارم من بقیش هم اکسان خودم دوستان، بعدش ما یه چند دقیقی مثلا 8 دقیقی صحبت میکنیم، بعد به سوالات در حد مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه حد اکثر به سوالات و شبهاتی که تو اون جمع وجود داره پاسخ میدیم، بعدم میرن تو مانور پرچم گرداندن و نمیدونم اون پخش نماهنگ ها و این چیزها.
بسیار،
یعنی استفاده بشه از این تجمعات، استفاده های علمی و معنوی هم بشه. این نماز بسیار نماز ارزشمندی است، میشه تو خونه هم خوند، اشکال نداره.
این پیشنهاد خیلی خوبی هم بود، یعنی شما در شهر خودتون، استان خودتون، روستای خودتون، این یه الگو هم بود برای منکبی که شما برپا کردید، اون تجمعی که دارید نماز خونده بشه، حالا به ساده ترین شکل ممکنش هم نماز طلب باران خونده بشه، دعاش هم خونده بشه،
نماز
استغاثه، و همچنین عالمی روحانی، کسی استادی بیاد و چند دقیقه در موضوعات مختلف با مردم صحبت بکنه. خب ساعت 16:52 دقیقه است.
پرسمان اعتقادی،
صدای شما نبض پویای این برنامه است و پرسش هایتان
چراغ این مسیر.
لطفاً سوالات اعتقادی خودتون رو به صورت پیام صوتی با شماره تلفن
0999-109-2299 در پیام رسان ایتا مطرح بفرمایید.
پرسمان اعتقادی،
پاسخگوی سوالات شما.
بله، شماره تلفن و پیامک رو که حفظید، شماره ایتا رو من یه بار دیگه بگم، 0999-109-2299 برای این که سوالاتون اونجا هم ارسال بفرمایید. خب سوال تلفنی داریم، بریم با هم بشنویم.
با سلام خدمت شما و مسئولین محترم، از حاج آقا محمدی در مورد یه مسئله رو خواستم سوال بکنم. در قرآن کریم هم در مورد ظلمت و هم نور به عنوان مخلوق خداوند نسبت داده شده، در حالی که ظلمت جزء عدم هاست و نبود نور هست، چطور جنبه وجودی پیدا میکنه که خداوند در مورد که مخلوق خداوند هستن؟ آیا منظور مثل نوره که مثلا جنبه وجودی داشته باشه یا مسئله دیگه؟ خیلی ممنون از زحماتتان، از کرمانشاه مزاحمتان شدم.
بله استاد بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بله، قرآن بعضی از چیزهایی که به ظاهر مثلا ماهیت عدمی دارن رو بهش وجودی مثلا فرض کن که
آره.
اگر بگیم شب از نبود خورشید دیگه، وقتی خورشید هست اسمش روزه، وقتی خورشید نیست اسمش شبه.
بله.
خلق اللیل و النهار مثلا آفریده شدن.
بله.
یا همین ظلمتی که شما فرمودن نور و ظلمت آفریده شدن.
بله.
حالا مرگ و حیات هم داریم، هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مثلا دوستان با توجه بشن که قرآن خودن للناس با مردم داره صحبت میکنه. این لطافت ها و این ظرافت های فلسفی که ما بگیم این ماهیت عدمی داره، این ماهیت وجودی داره، اینا رو که مردم متوجه نمیشن که. شما تازه بگی هم اونا متوجه نمیشن. تازه بگی که فقر وجود نداره، میگه وجود داره که، من فقیرم یعنی وجود نداره.
بله خود من.
بله. بگی مثلا فرض کنید که ظلم وجود نداره. ما میبینیم که الان نتانیاهو ظالمه، ترامپ ظالمه.
بله.
این ظرافت‌های فلسفی که فقط در حد همون فلاسفه اونها قابل ترحم، به درد مردم نمیخورن. قرآن به زبان مردم بیان لناس هست.
بله.
مردم اینها رو وجودی ترقی میخونن، میگه شب واقعا شب وجود داره، فقر وجود داره. دیگه حالا بخواد بگه وقتی این دقت فلسفی بکنه که
این فقر چون پول نیست فقره،
آره چون ثروت نیست حالا فقره، چون علم نیست جهله، بینه این شخص جاهله. یعنی صفت جهل رو اونجا دیگه فلسفه، اگه از فیلسوف بپرسیم اینا جهل که وجود نداره، این ماهیت عدمی داره. ولی مردم جوری صحبت میکنن، میگن فلانی عالمه فلانی جاهله.
جاهله
یعنی صفت جهل رو نسبت میدن به افراد.
بله.
و قرآن به زبان مردم داره سخن میگه، اون دقت‌های فلسفی اون چیزا اصلا تو ادبیات قرآن نیست.
نیست. خیلی خوب، سپاسگزارم و لحظات پایانی برنامه امروز.
شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف 329-1551 329-1552 پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553.
پرسمان اعتقادی، پاسخگوی سوالات شما.
خب خیلی ممنونم. ما تقریبا 2 دقیقه فرصت داریم، بذارید یک سوال کوتاه هم بپرسم از استاد عزیز. سلام، خسته نباشید. کسی که نماز نمیخونه ولی کار خیر میکنه، آیا وارد بهشت میشه؟ خانم زهرا فتی از اصفهان پرسیدن.
قبول نمیشه، چون اگر نماز نباشه یا نماز،
یه بار دیگه استاد بفرمایید، کار خیرش
قبول نمیشه.
خب
چون اگه کسی نماز نخونه که نمازش حتی نمازش قبول نشه، کار خیرش هم قبول نمیشه. ثانیاً معیار بهشتی و جهنمی شدن داشتن ایمان و نداشتن. اگه با ایمان از دنیا رفته باشه، که حالا این خود ترک نماز، چون انسان تارک و سالات میره تو مرز کفر، کسی که عمدن نماز ترک میکنه تو مرز کفره.
بله.
حالا اگر شیطان هولش نداده باشه به دامن کفر، با ایمان از دنیا رفته باشه، بالاخرهش بهش میره، منتها بعد از اینکه عذاب ترک نماز و عذاب گناهان و همه رو سالها، شما مثلا 300 هزار سال تو جهنم بمونه تا پاک بشه، اون وقت بیاد بهشت. پس معیار ایمانه. اگر با ایمان از دنیا رفته باشه حتما اهل بهشت خواهد شد، بدون ایمان باشه نه اهل بهشت نخواهد بود.
خیلی خوب، ممکنه ایمان داشته باشه ولی یه آلودگی هایی داره به خاطر در واقع کاهلی ها و اینها، که این در جهنم شسته میشه و بعد راهی بهشت خواهد شد انشالله. خیلی ممنونم استاد، خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، سه شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر به صورت زنده میتونید شنونده برنامه پرسمان اعتقادی باشید. در برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید در بخش آرشیو در واقع برنامه رو دانلود کنید و دریافت کنید، صدای استاد محمدی شاهرودی رو بشنوید و انشالله پاسخها رو هر موقع از روز میتونید دانلود کنید.
دید که محقق نشد، من فقط یه نکته از میکنم.
آجان.
کانالیست به نام اصول دین تو ایتا، ما اونجا مرتب به سوالات جواب میدیم، ضمن این که این برنامه ها این هم اونجا گذاشته میشه، میتونن دوستان استفاده بکنن.
آها راستی، آره من یادم رفت بگم، کانال اصول دین، اصول دین متعلق به استاد هست و اونجا همین برنامه گذاشته میشه، هم پاسخهای کوتاه سوال ها مطرح میشه. حتما عضو این کانال بشید، در حوزه مباحث اعتقادی قطعا به دردتون میخوره. کانال اصول دین. روزتون بخیر، خدا یار و نگهدارتون.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخش